شعب سوریه در حلب شب قدر 23 ماه مبارک رمضان سال 1961 میلادی استاد یک شاهکار بزرگ خلق کرد. تلاوت سوره مبارکه بقره نازعات استاد مصطفی یکی از بهترین تلاوت‌هاش هست. 263 تا 281 سوره بقره و 26 تا 41 نازعات که اون نازعات دیگه فوق‌العاده است. شاهکار به تمام معناست. یک تلاوت تاریخی. ببینید درست میگم یا نه. بازم برگردیم به اسکندریه مصر، بندر اسکندریه، و ظاهرا مصطفی اونجا زیاد دعوت میشده. خیلی از تلاوت‌هاش در اسکندریه است. کجا دعوت نشده، هر جا بگی دعوتش کردن، فقط ایران نیومده. و چقدر حیف که ایران نیومد. رهبر انقلاب یک بیانی دارن درباره مصطفی اسماعیل. ایشون فرمودن که من خیلی مصطفی اسماعیل رو دوست داشتم و تلاوتش رو در جوانی‌ها گوش می‌کردم، و بعد از اینکه انقلاب هم پیروز شد، در حال ما درگیر کارهای انقلاب و جنگ و اینها شدیم، وقتی که به خودمون اومدیم و فضایی فراهم شد تا قراء مصر رو دعوت کنیم، دیگه استاد از دنیا رفته بود، وگرنه حتما می‌خواستیم ایشون رو دعوت کنیم ایران و بیاد اینجا برای ما قرآن تلاوت بکنه. شما فکرشو بکنید، این سفرهایی که استاد مصطفی رفته به کشورهای مختلف دنیا و چه شنونده هایی رو و چه قلب هایی رو با تلاوت های زیبای خودش همراه نکرده، چه کسایی رو عاشق تلاوت قرآن نکرده. آخرین قله تلاوت برنامه امروز ما، استاد در اسکندریه این تلاوت رو اجرا کرد. آیات 163 تا 172 سوره نساء، 8 تا آخر سوره غاشیه، زها، شرح، تین، علق، فاتحه، به مدت 67 دقیقه. ببینید این فراز پرشور رو استاد چطور تلاوت کرده؟ یک شیر قرآن داره تلاوت میکنه در جایگاه تلاوت. روح شاد مرحوم استاد مصطفی اسماعیل. مگه میشه دوباره به ایشون سر نزد؟ حتما در برنامه دیگری به سلطان قرائت استاد مصطفی اسماعیل سر خواهیم زد و تلاوت های قشنگ ایشون رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. التماس دعا. خدا حافظ.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای
صفحه نور.
فرحتي انسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
صفحه 106 آیه 176 سوره مبارکه نساء و آیات یکم و دوم سوره مبارکه مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
از تو درباره ارث خواهران و برادران سؤال می کنند. بگو خداوند حکم خواهر و برادر را برای شما بیان می کند. اگر مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته از او ارث می برد. و اگر خواهری از دنیا برود و وارث او یک برادر باشد، او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد، در صورتی که میت فرزند نداشته باشد. و اگر دو خواهر از او باقی باشند، دو سوم اموال را می برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند، تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند. برای هر مذکر دو برابر سهم مؤنث است. خداوند احکام خود را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید. چهار پایان و جنین آنها برای شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده می شود و استثناء خواهد شد. و به هنگام احرام صید را حلال نشمرید. خداوند هر چه بخواهد و مصلحت باشد حکم می کند.
یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ای کسانی که ایمان آورده اید، شعائر و حدود الهی و مراسم حج را محترم بشمرید و مخالفت با آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بی نشان و نشاندار را و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خوشنودی او می آیند. اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، صید کردن برای شما مانعی ندارد و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام باز داشتند نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند و همواره در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و هرگز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.
صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
أفلا يتدبرون القرآن
به زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک مائده رسیدیم به قسمت 12. آیات 35 تا 40 این سوره موضوع بحث ما بود. گفتیم که اهل کتاب نسبت به 25 وظیفه باید اقدام کنند. ما در این درس وظیفه 13 و 14 رو با هم دیگه مرور کردیم. رسیدیم در محضر معصومان، روایت که در ذیل آیات این قسمت وجود داره. آیه وابتغوا الیه الوسیله که از آیات مهم قرآن کریمه و آیه 35 سوره مبارک مائده است، روایتی در ذیلش داریم از پیامبر گرامی اسلام که فرمودند مراد از وسیله الائمه من ولد الحسین علیه السلام، امامان و پیشوایان پس از من همگی از فرزندان امام حسین علیه السلامند و هر کس از ایشان فرمان برد خدا را اطاعت کرده است. من اطاعهم فقط اطاع الله و من عصاهم فقط عصا الله، و هر کس نافرمانی اونها کند خدا را معصیت کرده. هم العروة الوثقا و هم الوسیلة الى الله. ائمه 12 چنگاویز محکم و دستگیری استوارند، اینان راهنما به سوی خداوند متعال هستند. این روایت شریف از پیامبر گرامی اسلام در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 58 وارد شده. روایت دیگه از امام رضا علیه السلام داریم که اونم در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 96. این روایت طولانی علل برخی از احکام رو برای ما تشریح میکنه. در مورد علت حرام بودن سرقت و دزدی امام رضا علیه السلام در این روایت شریف می‌فرمایند و حرمت السرقه لما فیه من فساد الاموال و قتل الانفس. خداوند سرقت رو حرام کرد به این دلیل که اگه سرقت مجاز باشه اموال از بین میره، کشتار انسان‌ها شکل می‌گیره. اگه بنا باشه مردم مال همدیگر رو به زور بگیرند، کشتار، درگیری، حسادت ورزی نسبت به همدیگه و چیزهای دیگه ای پدید میاد که سبب میشه مردم تجارت رو، صنعت رو، جمع‌آوری اموال رو کلن رها کنن. وقتی سرقت آزاد بشه، مالی که با کوشش یه فردی به دست آورده، همه در اخذ اون مال یکسان میشن و این پیداست که امر نادرستیه. لذا قطع دست راست سارق به این دلیله که او با دست راستش به اشیا نزدیک میشه و دست راست بهترین عضوها و سودمندترین اونا برای این انسانه. ازا خداوند قطع دست رو کیفر و عبرت برای مردم قرار داده تا به دنبال گرفتن اموال از غیر راه حلال نباشن. خب بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی، بحث توسل در قرآن و روایات. عزیزان، توسل از آموزهای اعتقادی پیروان اهل بیت و اکثریت مسلمان ها این امر رو قبول دارن. توسل با آموزه شفاعت پیوند نزدیکی داره. این دو آموزه معمولا همراه همدیگه مطرح میشن. به اعتقاد پیروان اهل بیت اهمیت توسل برخواسته از امر الهی در قرآن و احادیث پرشماری است که از خود اهل بیت وارد شده. خداوند صریحا در سوره مائده به مؤمنین دستور میده ای کسانی که ایمان آوردید پرهیزکاری پیشه کنید و وسیله‌ای برای تقرب به خدا انتخاب کنید و در راه خدا جهاد کنید که رستگار شوید. وسیله در آیه وابتغوا الیه الوسیله به معنای هر کار و هر چیزی که باعث نزدیک شدن به پیشگاه خداوند متعال میشه. مهمترین اونها ایمان به الله، ایمان به رسول الله، جهاد فی سبیل الله، عبادتی مثل نماز و زکات و روزه و زیارت خانه و خدا و صله رحم و انفاق در راه خدا، اما از انفاق آشکار و پنهانی، همه اینا کار خیر و نیکه. همه اینها وسیله‌ای هستند که ما رو به پیشگاه پروردگار عالمیان نزدیک میکنن. شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا هم طبق سری قرآن باعث تقرب پروردگار میشه. این امر در مفهوم وسیع توسل داخل میشه. پیروی از پیامبر و امام معصوم و گام نهادن در جای گام اونها خودش یه نوع توسله، به خاطری که همه اینا موجب نزدیکی به ساعت قدس پروردگار میشه. حالا ممکنه که از شبهاتی که در اینجا مطرح میشه اینه که بعضی تلقی کردن که توسل نکنه شرک باشه، نکنه با توحید مخالف باشه. عزیزان، بر اساس آیات قرآن کریم وسیله قرار دادن مقام انسان صالحی در پیشگاه خدا و طلب چیزی از خداوند به خاطر او به هیچ وجه ممنوع نیست و منافاتی با توحید نداره. این نه تنها شرک نیست، بلکه اظهار تذلل و خشوع بیشتر در پیشگاه خداست. کسی که پیامبر یا اولیاء الله رو وسیله تقرب به خدا قرار میده، در واقع خودش رو در محضر خدا اونچنان کوچک و بیمقدار میدونه که اطمینان نداره خدا به او توجه کنه. لذا کسانی که پیش خدا ارج و قربی دارند و مورد توجه و لطف خدا هستند، اینا وسیله قرار میگیرند تا خداوند به احترام اونها ما رو از رحمت واسع خودش برخوردار کنه. و این نهایت تذلل و خضوع و خشوع اظهار عبودیت در مقابل خداست و هیچ منافاتی با توحید نداره. سوره نساء آیه 64 رو مستحضرند عزیزان.
و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
در این آیه سریعاً خداوند مردم رو به این حقیقت راهنمایی میکنه که برای توبه و استغفار به درگاه خدا بهتره که نزد پیامبر برن، و ضمن این که خودشون استغفار میکنن، پیامبر رو وسیله میان خودشون و خدا قرار بدن تا اون حضرت هم از خدا برای اونها طلب آمرزش کنه. در چنین صورتیه که توبه اونها پذیرفته خواهد شد، خدا رو تواب، توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. این مصداق بارز توسل به پیامبره که خدا اون رو به مردم یاد داده، و این آیه مشروعیت توسل به غیر خدا رو به روشنی ثابت میکنه. اما در سوره مبارک یوسف، اونجایی که برادران یوسف از پدر تقاضا کردن که در پیشگاه خدا بر اونها استغفار بکنه، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، سوره یوسف آیه 97، ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، ای پدر برای ما از خدا طلب آمرزش کن. یعقوب این تقاضا رو میپذیره، قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، یوسف 98. در آیه 114 سوره مبارک توبه هم موضوع استغفار ابراهیم در مورد پدرش اومده که تأثیر دعای پیامبران رو درباره دیگران تایید میکنه. بنابراین واسطه قرار دادن در پیشگاه حضرت حق نه تنها اشکال نداره، بلکه مستحسن و پسندیده است، مورد تأکید خداوند در قرآن کریم. اما میایم سراغ توسل در احادیث. مشروع بودن توسل به اولیاء الهی و واسطه قرار دادن اونها برای تقرب به الله و طلب حاجت از خداوند متعال در روایت فراوانی وارد شده. شما میتونید در کتب اهل تسنن و تشیع روایت متعددی در این زمینه مشاهده کنید. از جمله این روایات عثمان ابن حنیفه که میگه مرد نابینای خدمت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت از خدا بخواه که به من عافیت بده. پیامبر خدا فرمود ان شئت دعوت و ان شئت صبرت و هو خیر، اگه خواستی دعا میکنم و اگر خواستی صبر کن و این برای تو بهتره. گفت دعا کن. پیامبر به او دستور داد که وضو بگیره و در وضو خودش دقت کنه و دو رکعت نماز بخونه و چنین دعا کنه: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبی یک محمد نبی رحمه، خداوندا از تو میخواهم و به سوی تو متوجه میشوم به وسیله پیامبرت که پیامبر رحمت است. یا محمد و انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لتقضی، یا محمد من به وسیله تو به سوی پروردگارم متوجه میشوم تا حاجتم برآورده شود. اللهم شفعه، خداوندا او را درباره من شفیع قرار بده. عثمان ابن حنیف میگه به خدا سوگند ما متفرق نشده بودیم و سخن بسیاری نگفته بودیم که آن مرد مجدداً بر ما وارد شد، گویا که هیچ آفتی در او نبود. یعنی تمام حاجتش برآورده شده بود با راهنمایی که پیامبر کرده بودند. این روایت شریف در بنابع اهل سنت سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 441 و همینطور مستدرک حاکم جلد 1 صفحه 313 وارد شده. ملاحظه میکنیم که در این حدیث پیامبر خدا خودش به اون شخص کیفیت توسل رو به انگام حاجت خواستن از خدا یاد میده و توسل به پیامبر رو یک بار در خطاب به خدا، یک بار در خطاب به خود پیامبر تکرار میکنه. باید توجه بکنیم که در این حدیث پیامبر درباره اون شخص دعا نکرده، بلکه خود او طبق تعلیم پیامبر از خدا حاجت خواسته و پیامبر رو وسیله میان خودش و خدا قرار داده. این نکته مهمیه. در روایت دیگه‌ای داریم که خلیفه سوم از پیامبر خدا نقل میکنه که پیامبر فرمود وقتی حضرت آدم آن خطا را مرتکب شد گفت یا رب اسألک به حق محمد ان غفرت لی، پروردگارا از تو میخواهم که به حق محمد مرا ببخشی. این روایت شریف هم در کنز العمال جلد 11 صفحه 455 از منابع معتبر اهل تسننه. روایت سومی رو داریم، میگن فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، موقع دفن او پیامبر خدا چنین فرمود الله الذي يحيي و يميت و هو حي لا يموت، ای خدایی که زنده میکند و میمیراند و او زنده است و نمیمیرد، اغفر لأمي فاطمه بنت اسد، مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز، و لقنها حجتها و وسع علیها مدخلها به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی، خدایا مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز، جایگاه را وسیع گردان به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از من بودند، فانک ارحم الراحمین، تو رحم کننده ترین رحم کنندگانی. این روایت هم در حلیت الاولیا جلد 3 صفحه 121 وارد شده. عزیزان، این حدیث بیانگر چه حقیقتیه؟ بیانگر این حقیقت بزرگه که توسل به انبیا و اولیا یک امر پسندیده است، باعث تقرب بیشتر بنده به درگاه خدا میشه.
در بوستان سورهای قرآن گام برمیداریم، گلواژه‌های نور میچینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشین. رادیو قرآن.
مورد چهارمی که خوب اینجا ذکر کنیم اینه که پس از رحلت پیامبر در مدینه قحطی شدیدی رخ داده. مردم شکایت پیش عایشه بردند. او گفت به قبر پیامبر نگاه کنید و از آن دریچه‌ای به آسمان قرار دهید، به طوری که میان قبر و آسمان سقفی نباشد. یعن مردم چنین کردند و باران بارید. معلوم شد از اون چی که عرض شد، توسل به ذوات مقدسه پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله یک امر الهی و دستور خود خداوند متعاله. ثانیاً نه تنها توسل به اولیاء الهی شرک نیست، بلکه مایه تقرب به حضرت حقه، باعث برآورده شدن حاجات و دفع بلاهاست. لذا توسل به عنوان یکی از رموز موفقیت خیلی از بزرگان و دانشمندان در طول تاریخ بوده. پس بیایم تصمیم بگیریم روزانه یک توسل مختصری به محضر یکی از معصومین علیهم صلوات الله داشته باشیم. یک سلام از راه دور به اهل بیت، یا سه مرتبه سوره توحید رو که ثواب قرائت کل قرآن رو داره به محضر امام معصوم داشته باشیم، یا هر کار خیری رو به نیابت از یه معصومی انجام بدیم که این توسل یک ذخیره معنوی برای سرای آخرت ما خواهد بود. خدایا ما رو با حقیقت توسل به ذوات مقدس پیامبر و اهل بیت بیش از بیش مانوس بگردان. خدایا ما رو انسانهایی با ایمان کامل و انجام عمل صالح در مسیر عبودیت و بندگی خودت بیش از پیش موفق بدار و در مسیر بندگی خودت از وسیله‌ای که تو دستور فرمودی که همان ذوات مقدس معصومین علیهم صلوات الله نهایت بهره برداری رو بنماییم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا صاحب القرآن، 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 یا بدر الدجى، أشجى الليالي صوته الرباني، بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في الإمعان بشرى كمن جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه فيه يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره